الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والذات الدائمة وعلى أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا رحمن. در بحث استصحاب تعلیقی مطالبی رو که مرحوم نائینی فرمانده بودن حالا اجمالا در تفصیلا متعرض شدیم و عرض کردیم. ایشون معتقد است که در باب این سنت احکام تعلیقی وجود سابق ندارن تا استصحاب بکنن، چون فعلیت حکم به فعلیت موضوعه و موضوع نبوده، فرض نشده، پس حکم فعلی نیست. یا فرض کنید در همین مثال ایشان، مثال معروف، این چون سابقا غلیان نداشته، حکم که حرمت و نجاست باشه بار نشد. این خلاصه اشکال مرحوم نائینی. پس کردیم بعضی هم اشکالشون که مرحوم نائینی هم اشاره کردن صبحتون در این جور موارد در حقیقت حکم نیست که تعلیقیست، این تعلیق و حکمه، این نوع انتظار. و انصافا این شبه قویه. حالا در خلال بحثان اشاره کردیم و عرض کردیم مرحوم آغازی های حاشیه مفصلی داره که ایشان میخوان اثبات رو کنن که همین حکم هست، این که میگه اگر غلا یحرم و ینجز، این خودش یک نحوه اعتبار، یک نحوه حکم، اون توی ایشون اعتبار نمیدونن، حکم تکلیفی رو اعتبار نمیدونن، یک نحو حکمه. حالا قسمت تکلیفیش یک نحویست، قسمت وضعیش به نحو دیگری، که یه مقداری مرحوم آزیا در بحثشون از اینجا وارد شدن که حقیقت حکم وضعی و تکلیفی چیست و اشکال میکنن به مرحوم نائینی، اشکال مفصلیست. و این اشکال رو هم سابقا کرارا و مرارا به نحو اشاره مفصلا به قرآن در جلد اول متعرض شدیم. از کلی مرحوم نائینی وجوب معلق رو قبول نفرمودن، فرمودن بیدیم که تا شرطش که موضوع نباشه، تا محقق نشه نمیشه وجوب فعلی بشه. این اشکالی بود که ایشون در واجه معلق کردن، این رو هم در اینجا آوردن. مرحوم آزی هم یه اشکال اونجا کرد در واجه معلق، اینجا هم آورده یکی فهمم. البته اینجا یک کمی تفصیل بیشتری داده، دو سه وجزه کرد. خلاصه اشکال رو من بگم، چون دیگه خیلی بحث هم طولانی شد و هم مسمر ثمر نیست و به سای آشاش بحث و جمع شد. خلاصه اشکال ایشان اینه که این که حکم قبل از شرطش بخواد فعلی بشه، قبل از موضوعش فعلی نشه یا نشه، این تابع کیفیت جعله، با جعل حساب کرد. مثلا به این که الان که قبل از ظهره وجوب نماز فعلی نشده، چرا؟ چون دلوک نشده، دلوک قبل از دلوکش هم ممکن است شارع در مقام جعل اینجوری قرار بده که الان با این که دلوک نیست حکم فعلی باشه، ولو عملا زمان اتیان حکم بعد از دلوکه، اما حکم یعنی زمان اتیان صلات، این عمل بعد از دلوکه و این تابع جعله، کیفیت جعلیست که میکنه و جعل هم تابع ملاکات خاص خودشه. اگر ملاکی بود که از الان حکم قرار بده، الان حکم قرار بده، مشکل نداره. پس که مثلا ملاکش اینه که وجوب مقدمه، مثلا طبق وجوب مقدمه شما مقدمات نماز رو اگر میدونید در وقت ظهر، در وقت دلوک شمس جایی هست این که دیگه وضو نمیتونید بگیرید، خب اگر این حکم این تأثیر داشته باشه که به شما بگه آقا شما الان میتونید وضو بگیرید، الان وضوتون بگیرید، شما میدونید در وقت دلوک شمس، این به خاطر فعلیت حکمه. منافات نداره که حکم فعلی باشه اما هنوز شرطش و تعبیرشان موضوعش فعلی نباشه. البته عرض کردم مرحوم آزی اینجا خیلی مفصل صحبت که حاشیه طوله، من تلخیصش کردم، غالبا میخونیم عباراتشونه، لیکن چون دیدم طولانی شد یک روز باز عبارات آزی ها رو بخونم. خلاصه بحث آزیا اثبات واجب وجوب معلقه، خلاصش این منافات نداره وجوب فعلی باشه واجب استقبالی باشه، چون نائینی این رو اشکال داشت، خود این مطلب رو اشکال داشت. مرحوم آغازیان چون اختصاص با آغازیان نداره، بعد از آغازیان عده گفتن، خود مرحوم آقای خویی هم قائل و عده دیگه هم گفتن اختصاص به مرحوم آغازیان نداره که مسئله فعلیت و حب تابع جهله، اونم تابع ملاکات خودشه. اگر ملاکی بود ممکن از وجوب را الان قرار بده ولو دلوک پیدا نشد، دلوک بعد پیدا بشه. مثلا بگه الان واجب برای تو مهمان کردن بر روز جمعه، این فایدهش اینه که اگر میدونه روز جمعه دکانها بسته از الان آماده بکن، چون ترتیب حکم این وجوب مقدم به قول آقایان به حکم عقله، میدونه که در روز ممکن نیست این تکلیف رو انجام بده، وقت این اشکال نمیتونه بگه من چون تا روز جمعه نشه تکلیف ندارم روز جمعه تکلیف بده کنم، مقدماتش مهیا نیست. خب نه، وجوب رو از الان قرار میده برای این که بفهمونه به طرف مقابل که از الان باید مقدماتش انجام بگیره، اگر بدانی در وقتش این امکان نداره. قرص هم بحث سر اینه که اگر دارای ملاکات خاص خودش بود، چون ملاکات یک چیزی نیست که الان ما به توی محدودن بگیم چی، ملاکات خاص خودش بود این اشکال نداره. تصادفاً از مرحوم آقای نائمی، مرحوم آقای بوزونی نعمل فهمدن که ایشون وقت رو دخیل در خطاب میدونست، دخیل در ملاک نمیدونست، که با این بعضی حرفا اینجا نمیسازه. یعنی به عبارت اخرى مثلا شما الان میدونید یا شب میدونید اگر بخوابی نماز صبح بیدار نمیشین، ایشون میگن چون وقت دخیلی در ملاکه، دخیلی در خطابه، ملاک نیست، الان ملاک داریم ولی خطاب نداریم، پس یه ساعتی چیزی بگذاریم که نماز، ولی الان قبل از نماز صبح که تکلیف نداریم اما ملاک رو داریم. ما اونجا عرض کردیم اگه این مطلب درست باشه که وقت رو دخیل در خطاب میدونن نه دخیل در ملاک، فرق به این دوتا خیلی مشکل از کجه فرق که با علم یقوف درست بشه، با رمل اصطلاب درست بشه، ولی فرق این دوتا مشکله. اگر دخیل در خطاب باشه دخیل ملاک هم هست، این که دخیل در خطاب باشه وقت دخیل در خطاب هست اما دخیل در ملاک نیست، این اشکال آزی اینجا نکردن، این رو من از خارج دارم اضافه میکنم، داریم حال شرح کلام آزی هایی از کلمات خود رو اضافه میکنم. ما هم در محل خودش از که این مطلب درسته که جعل فعلیت و حب تابع کیفیت جعلشه، جعلش هم تابع ملاکاته، ملاکات هم طبق قاعده که کرارن گفتیم از راه خطابات فهمیده میشه، راهی ما مستقلن، مگر خود شارع بگه راهی مستقلن برای درک ملاکات ما نداریم. توضیحاتش هم اخیراً چند بار ذکر شد. علی حال این پس این مطلبی که ایشون فرمودن که حکمی نیست، حکم هست، یعنی امکان این که حکم باشه هست، این البته این در حد امکانه، این باید اثبات بشه، یعنی در حد امکانه که جعل اینطوری باشه، مثل که خود ایشان میفرمایند وقت دخیل در ملاک نیست، دخیل در خطاب هست. خب اگه دخیل در خطاب بود دخیل در ملاک هم هست، چه فهم میکنه؟ همچنان که دخیل در ملاک نیست دخیل در خطاب هم نیست. این که تفکیک بکنیم بین خطاب و ملاک، این الان اثباتش با قواعدی که در اختیار ما هست بسیار مشکل، لذا مرحوم آغازی از این راه وارد میشه که قبل از این که به سال قلیان پیدا بشه حکم هست، همون حکمی که برای انگور بود هست، و لذا این عرض کردیم من در خلال بحث از اول بحث استصحاب طریقه عرض کردیم دو جا مطلب مرحوم نائمی مطلب داره، که تو وجوب معلق که تو استصحاب تعلیقی، اما ایشون به اصطلاح با هم دیگه ربطش داده، آغازیان به هم ربطش داده، اما به نظر ما ربط با هم نداره، ممکن است ما وجوب معلق قبول کنیم اما استصحاب تعلیقی قبول نکنیم، به این معنا که بگیم استصحاب تعلیقی یه نوع امر انتزاعی است و امور انتزاعی جعل ندارن، غیر از حال اشکال کلی که در احکام کلی استصحاب جاری نمیشه، غیر از اون جهت این اصلا به حساب حکمی نیست، اگر دلیلی اقامه نشه حکمی نیست که به این عنوان باشه که لو قلا یحرم، مثلا این انتزاعی است و ربط اون مسئله وجوب معلق نداره، وجوب معلق یه بحث استصحاب تعلیق بحثی، این راجع به اصل کلماتی که مرحوم آزیا اجمالا گفتن بنا داشتیم تفصیلا بکنیم، خیلی طولانی میشه و چندان ثمره مهمی نداره. اما با قطع نظر از این مخالف و موافق، حالا مطلب رو جمع بکنیم. مرحوم نائینی تو بحث استصحاب تحقیقی خلاصش، یک، بحث رو خود استصحاب بردن و چون قائل به جریان استصحاب در شبهات و حکمی کلی هستن، خواستم بگن فرقی بین تعلیق و تنجیز نداره. خیلی لکن در خصوص استصحاب تعلیقی قائلشون قائل هستن که حکم نیست، چون اون موضوع فرض، موضوع مقدر محقق نشده، حکم نیست، اگر حکم نیست قابل استصحاب نیست. بعد از اون متعرض این که اخذ موضوع رو ما باید از عرف بکنه و ایشون بناشون به این شد که در باب استصحاب اونی که ما از عرف میکنیم به اصطلاح این است که متعلق نقض و یقین یکی لا تنقضه، اما صدر عنوان رو هم از عرف میگیریم. اما این دوتا بحثه، این بحث ما توضیحاتش از کلمات ایشان نقض. بحث آخری هم که ایشون فرمودن راجع به این که آیا در استصحاب تعلیقی معروف آیا موضوع یکیه، ایشون فرمودن نه، شبهه داره موضوع یکی باشه، چون قبلا آب انگور بود الان آب کشمشه و این دو تا موضوعه، موضوع عوض شد. این هم مطلب سوم ایشان در اینجا فرمودن. مطلب چهارم ایشان هم تعارض بین استصحاب تنجیزی و تعلیقی بود و نتیجه گرفتن که استصحاب تعلیقی اگر جاری بشه بر استصحاب تنجیزی مقدمه، حاکمه بهتر، و شرع حکومت هم که تا دیروز عرض کرد. این خلاصه چهار نکته بود که مرحوم نائینی در بحث استصحاب تعلیقی فرمود. از خودم خدمت آیان، به نظر ما ظاهرا اصولا بحث به مجرای دیگری افتاده و البته این مطلبی که من عرض میکنم ما هم سابقا مثل همین آقایان فکر میکردیم، فکر میکنم که مطلب عوض شده و جای دیگه رفته و این بحث ها با این صورت موجودش ظاهرا خیلی علمی نباشه. ما در خلال این دوره اخیری که متعرض استصحاب شدیم عرض کردیم ما در موارد متعدد حکم حالت سابق رو باقی میدونیم، اما بقای حالت سابقه لازم نیست همیشه به استصحاب باشه. این نکته رو ما مفصل توضیح دادیم. حتی همین مثالی رو که مرحوم آیه مثلا آشخالی این حقیقت استصحاب میدونه، کسی در اثناء نماز با تیمم وارد نماز شده و آب پیدا شد در اثناء نماز، ایشون میگه مثال استصحاب اینه. مثلا لیکن عرض کردم همین هم که ایشون مثال استصحاب گرفته درسته، یعنی ادامه نماز بده، نه به خاطر استصحاب، به خاطر حرمت قضا صلاح. یعنی این مسئله رو در فقه بررسی کردن که چون قطع صلات حرامه شما ادامه بدین، این ادامه دادن به خاطر استصحاب تار تعمومی نیست. یک شبهه‌ای که مشکلی که در کلمات این آقایان پیدا شده، خیال میکنه اگر ما طبق حالت سابقه رو ادامه دادیم اسمش استصحابه، مثل الیقین و لایزول و بشر. اهل سنت از کردیم تعبیری که دارن الیقین لایزول و بشر، و در اوائل بحث استصحاب از کتاب الاشباح و نظائر سیوطی خوندیم 8 مسئله رو از این در آورده. یکیش هم اساط الحقیقه، اگر احتمال مجازیت بدیم لفظ در حقیقون چرا توی به استصحاب در اساط زیر عنوان زیر مجموعه الیقین لایزول بشه خوندیم عبارت ایشان رو و عرض کردیم این تعبیر الیقین لایزول بشه از همین سیارات ما آمده لا تنقض الیقین بشه و این الیقین لایون قضا بشه، این همونه الیقین لایزول بشه. لذا یک مشکلی که پیدا شده به نظر من برای اصحاب ما، این مشکل اساسی اینجا بوده، خیال کردن هر جا ما طبق حالت سابقه رفتیم یعنی استصحاب. و خود بندم تا این مشکله بودیم، اصلا این درست نیست، اصل این مطلب باطله. اصل این مطلب که هر چی حالت سابقه در مسئله ای که خیلی در استصحاب ذکر کرده، همون خانم در حال انقطاع بعد از انقطاع دم، خب این جزء استصحاب بودن، گفتن استصحاب حرمت رو کن، در صورتی عرض که اون ربطی به استصحاب نداره، اون مرجعش به یک نحو استظهاره نه استصحاب، و ما حدود اینها رو کاملا مشخص کردیم و استصحاب رو حقیقتش رو بیان کردیم. یک نوع توسعه یقین بقاءنه، یک نوع توسعه حجت بقاءن، اگر یقین یا حجتی آمد بقاعا اونو توسعه بدیم. ولذا عرض کردیم قوام استصحاب به ابداع، ما ابداع میکنیم چیزی رو. زید دیروز زنده بود، الان شک داریم، میگیم الان زنده است، اینو ما ابداع کردیم، این واقع نیست. اصولا عرض کردیم در اصول عملیه، ضابطه در اصول عملیه ابداع، هر جا ابداع بود اصل عملی نبود که اصل عملی نیست. و مراد ما از ابداع این است که ما صورت ذهنی رو میبینیم، معلومات خودمونیم، طبق یک شرایطی صورت جدیدی رو ابداع میکنیم، این اسمش اصل عملی. براءت هم همینطور اگر ثابت بشه، استصحاب، احتیاط. در احتیاط شما دیدین که یک قطره خون روی یکی از این دو کاسه افتاد، خب ادراک شما قطره خون یکی از دو کاسه، ابداع میکنید از هر دو اجتناب، هر دو ملاقی، این که ابداع دیگه. معیار ابداع هم واضحه و اساس ابداع هم این است که شما به واقع نمیرسین، فرضش اینه، شما واقع رو درد نکردین، نفس شما میاد حالتی رو ابداع میکنه. شما درک نکردین قطعه خون کدوم ظرف افتاد، ولی اگر بعد با شواهد اون ظرف پیدا کردین دیگه نمیگه دومی اجتناب بکن. این ابداع فرضش اینه. پس در باب استصحاب، در باب اصول مطلقا فرض اولی جهل شما به واقعه، بعد شما طبق صورتهایی که دارین با یک ضوابط خاصی صورت جدیدی رو ابداع میکنین، اسمش اصل عملی. مثلا گوشتی رو از قصاب از بازار خریدین، نمیدونین تسکیه شده یا نمیدونین، نمیدونین، فرض اول جهله. بعد میگین چون این گوشت رو در بازار مسلمان ها از دست مسلمان گرفتیم، خوب دارد، طبق این یک صورتی ابداع میکنین، میگین پس تسکیه شده. ولذا عرض کردیم این صورت ابداعی هم یک منشأ اعتبار میخواد، یا باید شارع باشه، یا عقلا باشه، یا هوا هوس نفس خودمون باشه، چی باید باشه، بی جهت که نمیشه این ابداع بیاد. اصل استصحاب هم همینطوره، دیروز زنده بود نمیدونه امروز زنده هست یا نه، شما صورت دیروز رو به امروز میکشید، میگه زنده هست. ولذا اگه از شما سوال بکنن کی گفت زنده هست، شاید دیشب سکته کرد، میگه بله احتمال داره، این با اون ابداع شما مناف. پس نقطه اساسی در اصول ابداعه، باید دید اگر جای ابداع بود این اسمش استصحابه، اما اگر دلیل آمد که نماز نشد و نماز ادامه بود، این رفتی به ابداع نداره که این حکم شرعی نیست. عرض کردم یکی از مشکلاتی که تو این رو ما شرحش مفصل تو این دور صادر اینقدر توضیح، دور صادر هم داتن قضل یقینه بشه که قبول نشیم برای استصحاب باشه، اما به این توضیح مفصلی که الان صحبت شد، این یک اشتباهی که پیش آمده. ما خیال میکنیم ادامه ی حالت سابقه این یعنی استصحاب. همین مثال زن، شما کتب قوم نگاه کنیم، همین مثال زنی که از مثالهای بارز استصحاب، که قبل از این قطاع دم حرام بود، حالا هم حرامه، پس استصحاب و حرمت میکنه. و این مورد رو اگر شما دقت کنید استصحابای تعلیقی هم همینجاست، یعنی هم استصحاب تنجیزی است که حرمته، هم استصحاب تعلیقی. مثلا میگیم این خانم در 3 ساعت قبل که خون داشت اگر وضو میگرفت طهارت برش پیدا نمیشد، حالا هم اگر وضو بگیره طهارت برش پیدا نمیشه، این شبیه هم استصحاب تعلیقی. این مثل این مثالی که آن در زوی با اینم زده، این همونه، این هم استصحاب تعلیقی. اینا تمام منشأ خلط از کجا پیدا شده؟ که این مسئله اصولا استصحاب نیست، اشتباهی که پیدا شده، نه تعلیقیش استصحاب نه تنجیزی، اصلا کلا اینا استصحاب نیستن. این برمیگرده به یک نوع استظهار، به یک نوع فهم عرفی، و اون فهم عرفیش اینه یسالون که عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض، آیا این وجوب اجتناب به ذات زن خورده؟ لیکن به خاطر عروض خون حیض، اگر به ذات زن خورده این هنوز ادامه داره، تو یقین پیدا بکنه از بین رفته، این ربطی به استصحاب نداره. یعنی به عبارت اخرى ما استظهار اینطور میگیم فاعتزلوا النساء، از زن اجتناب بکن. وقتی آمد گفت از زن، اینا خیال میکنن حالا پس استصحاب نمی، ابداع نمی کنیم، میگیم ذات زن حرامه، این ذات، البته علت و حرمت حیض بود، این به اصطلاح حیثیت تعلیلی بود، اما اگه ما گفتیم فعتزل النساء فی المحیض، یعنی زنی که در حال دیدن خونه، اگه اینجور بکنیم بعد از خون دیدن هم دیگه اون زن نیست، موضوع عوض شد. لذا نکته رو ما به این گرفتیم، به استظهار برگشت نه به استظهار. استظهار بکنیم حرمت برای ذات زنه، فعتزل النساء، محیض علت عروضه، و الا این ذات زن ذاتن دیگه این حرام است بر شما. خب طبعا اگه حرام شد احتیاج به استصحاب نداره، حکم حرمت همیشه هست و وقتی برداشته بشه
بعد رو بر یک طرف شما استوار میکنید بعد نتیجه میگیرید، وقتی که شک باشه باید استصحاب بکنید.
استصحاب چی میکنید؟
نمیتونیم استصحاب کنیم، نمیدونیم اینو استصحاب کنیم یا اون، نمیتونیم مراد اشاره رو بفهمیم.
اگه نفهمیدیم احتیاط میکنیم.
احتیاط
به
چیه؟
به جمع. احتیاطاً میگیم مثلا حرامه، نه اینکه عنوانه،
یعنی دلیل مجمل اگه بود
دلیل مجمل میشه، مثل بقیه قبل موارد دلیل اجمال دلیل. این نکته اساسیش استظهاره نه استظهار. اون وقت ما کار به حالت سابقه نداره، اون وقت ما قاعده گذاشتیم گفتیم هر حیثیتی که در لسان دلیل شرعی عقص بشه تقییدیست. این قاعده رو قبول کردیم، خب برای حل مشکل هر حیثیتی که در لسان دلیل بیاد حیثیت تقییدی است. پس مفادش اینه که زن رو در حال خون اجتناب کنه، حالا خون نداره اون حکم نمیه، این استظهاره، این استصحاب نیست. و نظام فتوای اصحاب همین روایات ما هم بیشترش هم یک دو روایت معارض داره، روایات اصحاب ما هم همینطوره. عده از اهل سنت گفتن نه یحرم به استصحاب، لیکن این استصحاب نیست. عرض کردم ما یک مشکلی که داریم از قرن اول، اواخر قرن اول و دوم مسائل فقهی ذکر شد بعد اصول جدا کردن، لذا ما نمیتونیم الان دقیقا نست. چون این خورد به استصحاب خیال کردن اینه که گفتن حرمت این استصحاب، ممکن است اونه که گفتن حرمت همون استظهار ذات زن کردن، ذات زن بر شما حرامه، این ذات حرامه، طبیعتا استصحاب نمیخواد، ابداع نمیخواد، این ذات حرام میشه، این اعتزال هست تا شارع اجازه بده، این استصحاب و ابداع نمیخواد.
استاد واقعا میفهمید این در جو مدینه اگر مثلا امام حشم علیه السلام اینو
میفهمیدن؟ خب اما اول بحث دادم که من سابقا خودم همین رو میگفتم، حالا برگشتیم. بله خب دیگه از که این تو بحث امسال چون تو دوره تو استصحاب خیلی گیر ایستادیم تا مبانی روشن بشه، من اول بحث گوشی نوار خودم گفتم، خب گفتم سابقا ما از استصحاب میدونستیم، لیکن در واقع استصحاب نیست. البته این چند ماه شد، یک سال بیشتر که داریم میگیم استصحاب، لیکن سابقش تو استصحاب نیست. پس این در حقیقت این نکته اساسی این بحث استصحاب نیست، نکته اساسی بس استظهار از لسان دلیل. ولذا عرض کردیم ما باشیم مطلق قاعده هر قیدی که در لسان دلیل شرعی قانونی عقص میشه اصل اولی حیثیت تقلیلی است. این که شما حیثیت رو تعلیلی بگیرین احتیاج به دلیل داره، در احکام عقلیه بناش اینه که حیثیت تعلیلی است، در احکام شرعی حیثیت تقلیلی است. این جزو گفتی استانداردهای کار شده، مگر در جایی خلاف ثابت بشه. مثلا بنت زوجه عرض کردیم ظاهرش این است، زنی که زوجه است دخترش، ظاهرش اینطوره، لکن روایت داریم یعنی در ادله استظهار شد در اینجا لازم نیست زوجه باشه. شما خانم رو میگیریم بچه نداره، طلاق میگیره، بعد میره ازدواج میکنه، دختری گیرش میاد، این دخترم که از شوهر دیگری است بازم بر شما حرامه، با اینکه در وقتی که زوجه او دختر نداشت، حالا که دختر داره زوجه نیست، بنت زوجه صدقه میکنه. اینجا دلیل آمد، اینجا دلیل آمد،
محرمیت هم
هست، بله فهم نمیکنه، بنابر همون قاعده کلی اینجا دلیل آمد، دلیل آمد که در باب نشر حرمت اون واقع بنتیت مراده نه عنوان زوجیت. یعنی هر زنی که ذاتن هر زنی که زوجه شما بشه ذاتاً هر مولود دختری از او به دنیا بیاد او بر شما حرامه، حالا میخواد قبل از ازدواج شما چون دختر داشته یا بعد گیرش بیاد فرقی نمیکنه. اینجا دلیل میخواد. اگر ما شنیدم بعضی از معاصرم گفتن حرام نمیشه این دختری که بعد، شنیدم میشه نقلش درست نباشه، به نظر روایت هم داره از این موضوع چطورش توجه نکرد. علی حاله ما دو سه تا روایت در موارد مشابهش داریم، ما تو بحث مشتق متعرض این نکته شدیم، بحثی دارن لو ارزعت صغیره کبیره و کبیره صغیره که مرحوم فخرالمحققین اولین کسی است که این بحث آورده و مبنی کرده بر مشتق، از کلیم از اهل سنت گرفته شد و در کفایه ما که تو دیگه هم آمده از کلیم مطلب واقعیت نه، اصلا بحث مبتنی بر مشتق نیست، مبتنی بر این نکته است. یک بحثای مفصلی اصحاب ما اونجا کردن که اینو بر مشتق مبتنی کردن، اون ربطی به اشتراق نداره، ربطی به مشتق نداره، نه اصلا اون ربطی مشتق نداره، اون روایت داره، اون روایت هم نکته فنیش اینه لازم نیست ام الزوجه، خوب دقت کنید، ام الزوجه یعنی زنی که وقتی این دختر زن منه شیرش بده، ولو وقتی که زن منه نیست شیرش بده میشه ام الزوجه، فهم نمیکنه دقت کردی؟ اینه چون حیثیت در اونجا حیثیت تعلیلی است، تقلیدی نیست، اون نکتهش اونجا اونه. ما در بحث مشتر گفتیم این آقای ماشاءالله از زمان فخرالمحققین تا حالا سر صدا مقصد این اصول متأخر ما مثل کفایین ها چون آمده و بحث و اصولی و نوشتن و مفصل مناقشات و اینا از کردیم، اونا هم حرفای خیلی به نظر ما صحیح نیست. البته فخرالمحققین مطلب رو اهل سنت دارن، سنی هم دارن، اون بحث سنی هم هست تو اصول اهل سنت هم تو فقهشون هم هستن در اصول. عرض کردی ما در ابواب مختلف دیگه، حالا چون دیگه اینجا حالا در بحث خودش روایتش هم خوندیم، روایت در ابواب مختلفه، از مجموعه روایات معلوم میشه که ذات زن یعنی زنی که به اصطلاح زوجه من شیر بده، ام زوجه بشه، ولو در وقتی که شیر میده دیگه به اصطلاح اون زوجه نیست، اون صدق زوجیت نکنه، این رو از روایت در اون دلیل خاص داره. بنت و زوجه اون بنتیست، یعنی هر زنی که زوجه انسان شد این خصوصیت پیدا میکنه از ذات زن، اگر دختری به دنیا آمد یا قبلا به دنیا آمده این از ذات زنه، مربوط نیست به عنوان زوجیت، حیثیت تغییری نیست، حیثیت تعلیلیست. خب این تعبد روایت داره از روایت در آورده، مورد خودشه، این رو تعمیم به جمعی موارد نمیدیم. پس برابری این سوال که فرمودین چه کار بکنیم، کارش روشن شد، هر حیثیتی که در لسان دلیل لفظی عقص بشه تقییدی است، اگر بنابرای تقییدی گذاشتیم اون وقت فعتزل و نساء فلمحیز این میشه حیثیت تقییدی، زن در حال حیث با وجود در سر. این که در روایات ما هم روایات متعدد و فتوا هم بر همینه که حلیت داره، جواز داره بعد از انقطاع دم شاد سلا، مضافن به این که این مسئله چون فعدات تحرنه فتوه نگ آیه هم داره، یه بحث هم راجع به آیه هست، اصلا این بین هم حل نمیشه غیر از این نقطه که الان عرض کردیم، یه آیه هم چون داره فعدات تحرنه فتوه نه، یه مقدار بحث هم مربوط به اون آیه مبارک هست، حالا اون آیه اجمال داره اینا بحث دیگه نیست. پس یا تطهرنه مراد فقط شستن، غسل نیست، حالا اون بحث غسل نه غسل مثلا اون یه بحث دیگریست. پس بنابراین اون چی که به ذهن ما میرسه این مسئله ربطی به استصحاب نداره، البته اگر استظهار کردیم ذات زن، چون ذات زن در حالت بعدی محفوظه، خواهی نخواهی حرمت باقیه، لیکن بقای حرمت غیر از استصحابه، سابقا هم توی انسان خودم سابقا بنای ما بود که این مثال از استصحاب قرار میداره، حالا بعد از فکر زیاد دیم نه اصلا اختصاص به این نداره، چون وقتی دیدیم که آنان چندین معنا برای علی یقین لایزولو به شک کرده، خود ما در مجموع در حیث المجموع در اون علی یقین لایزولو با استصحاب بود 17 تا معنا، چون 8 رو گفته بود 17 تا معنا رو ذکر کردیم، انصاف قصه بقای حالت سابقه همیشه استصحاب نیست، این نکته رو در نظر بگیریم. در خصوص این مثال، در خصوص این مثال در حقیقت اصل بحث همین استظهار بوده نه استصحاب، و اصل بحث همین بحث موضوعی بوده که مرحوم چون اینجا با اینکه قاعدتا باید توی این مباحث تنبیهات بگم بحث موضوعی را مطرح بکنن، بحث موضوعی مهم بوده. من عرض کردم سرش اینه، بنای به اصطلاح عرف اینه اگر یک شیء مخصوصا نباتات دارای مای آب باشن، رطوبت باشن، اون رطوبت خشک بشه از صدقش خارج نمیشه، عنوانش محفوظه. یعنی به عبارت اخرى دارای یک جرمیه، دارای اون جرم در دو حاله صدق میکنه. مثل که دیروز مثال زدن، شما نعنا رو میگذارید خوش میشه، مثلا اینجور نعنا خوش بشه که اون سبزی ورق محفوظه، این رو در یک جای محیط مرطوب قرار بدین دوباره تو نعنا تر میشه. یعنی اینا اعتقادشون این بود که خروج رطوبت یا آب از یک جسم اون رو عوض نمی کنه. اگر آب برگشت اون باز بر می گرده. الان خب چیزی که خیلی مثال بارزش همین شیرهای خشک الان در بازار زیاد شده. خب این نه حدود 150 سال 200 ساله در این کشورهای بعضی کشورهای اروپایی این موفق شدن که شیر رو خشک بکنن، یعنی شیری که مایع بود به صورت پودر درش بیارن برای حالات ماندگاری و برای حالات مختلف. خب اینا میادن فرض کنم مثلا 5 کیلو شیر رو میگردن تبدیل به پودر میشد، به با مثال 150 گرم پودر میشد، مثلا آرد میشد. وقت میامدن به همون مقدار تفاوت رو آب جوشیده بهش اضافه میگرد با شیر میشد، همون شیر سابق رو برمیگرد. اینا ذهنشون این بود، ذهنیت این بود که اون بلزا وقتی هم که برمیگرد، حالا من تو ایران ندیدم شدم باشه من خبر ندارم، تو ایران خیلی متعارف بود این شیر خوشگلی که میگرفتن به مرتبه شیر میگن ماست درست میگردش. حالا پنیر تو زمان ماست خیلی متعارف بود، نجف که بودیم خیلی متعارف خانواده ها ماست درست میگن، تو ایران ندیدم اینقدر درست همون شیر بود، فرقی نداشت، فقط چون جوشیده شده بود آب شیر جوشیده، چون آب طبیعت آب در روی کره زمین خالی از املاح نیست، خیلی آب کمی اگر باشه که املاح نداشته باشه، وقت برای اینکه اون به حالت طبیعیش برگرده باید املاحش گرفته بشه که با جوشیدن بود دیگه، وارد بقیه بحثش نمیشه. ببینید دقت بکنید، در حقیقت مثلا فرض کنید زردالو میگذاشتن تو خوش تو آفتاب یا غیر آفتاب خوش میشه، چی میگن تو ترشیم تو برگه بس، خب این همون زردالو بود، این خوش شده. حالا اگر رطوبت دو مرتبه بهش دادن، وقت این صحبت بود که وقتی رطوبت دوباره بهش بدن گاهی همون شکل اولیهش رو پیدا میکنه مثل شیر، گاهی دقیقا شکل اولیهش رو پیدا نمیکنه مثل زردالو. برگه رو اگر مثلا توی جای رطوبت قرار دادن تو آب گرم قرار دادن نرم میشه، اما اون شکل زردالو در نمیاد، یک مقدار تغییر پیدا میکنه اما اون شکل نمیشه. یعنی یک تصور کلی بر این بود که اگر یک شیء خشک شد آب او رفت، این همون واقعیت داره، همون واقعیتش محفوظه، چون آب رو دخیل در عنوانش نمیتونستن. مثلا در باب انگور در حالی که غوره بود، غوره غیر از انگوره، آب غوره هم غیر از آب انگوره، اون ذات اون میوه فرق میکنه. اما وقتی که دیگه انگور میشد که داره یه خصائص خاصی بوده، اصطلاح قدیمی ها میگفتن اگه دانه به خود جدا بشه انگور رسیده از آن، تا انگور رسیده فرق میذاشتن با نرسیده به راه هایی که دارن، حالا میخوایم وارد بحث گیاهش نسیش بشیم. بعد از این که این انگور نگاه بکنه، اینا تصورشون این بود که اگر آبش خشک شد اون چه که موضوع بود همون جرمش بود، که این جرم در حالت غوره بودن نبود. خوب تأمل بفرمایید، در حال انگوری آمد. اگر جرم بود شما بهش آب اضافه کردین، اگر بهش آب اضافه کردین همون جرم دو مرتبه برمیگرده. آب در میوه‌جات تأثیری نداره، در سبزیجات تأثیر نداره. ما تو بحث آب مضاف آب مطلق هم همین بحث گفتیم، چون خب یه بحث معروفیست بینشون، خیلی راه های عجیب غریب هم رفتن، میگن آب یا مطلق یا مضاف، از اون میگن آب مطلق نیست که بدون قید برش اطلاق بشه، لذا این بحث کردن این آب که در مخزن خودش چیه، آب یا مطلق یا مضاف. آب در مخزن خب قید نداره، خب واقعا باید بشه مطلق، اگر شد مطلق شد تقسیم که مطلق و مضاف، خب میگن اگه قید نداشت میشه مطلق، این آبی که در مخزن که قید نداره مطلقه، نمیشه شیء به خودش و به نقیزش به ضدش تقسیم بشه.
اون لابشرط چه مقصدی؟
لابشرط چیه دیگه؟ آب اول آب یا نه؟ آب میگن اگه مطلق باشه مطلقه. این مثل اینه که میگن آب مطلق یا مطلق یا مضاف، یعنی شما مطلق
آب بدون قید درست
میگید، آب تو مقسم، آب بدون قید مطلقه. خودشون میگن
میگن لابشرط مقسم درست میگید.
اینا اجازه بده، اینا خودشون هر بشینه که آب بدون قید این مطلق. خب این میگن لیا
بدون قید ولو قید اطلاق
هیچ، این بالاخره مطلق میشه، هیچ قید نداشته باشه مطلقه.
نه دو جوره
ها، مثلا به بگیم مقسمی به اون قسمی که حل شه، یعنی با یه دو تا اسم
به الفاظ اینا هم نمیشه
فرق میکنه،
تو قسمی حل بشه مشکلی فرقی حل بشه.
قسمی قید اطلاق داره، تو مقسمی هیچ قیدی نداره ولو قید اطلاق.
آخه خودشون میاد مطلق اینطوره دیگه، چون مطلق مخواه میگن قید نیست. آب مطلق آبیست که شما میگین آب بدون قید، هر وقت بدون قید گذاریم میشه مطلق. اولا که میگین آب، این که خب بدون قیده پس میشه مطلق. این تفسیری که خودشون دارن، آب مطلق اون آبیست که بدون قید، نه این که مطلق قیدشه، مطلق قیدش نیست. آب یا آب میگن، وقت میگه مطلق چیه؟ هر چی که بشن آب بدون قید.
بعضی میگن این تقسیم نیست، تردیده. آب رو نمیدونیم یا اینه یا اینه، یعنی تقسیم
اولی چیه پس؟
مرکب. آبی که نمیدونیم چیه،
آبی که
خودشون
آب بگیم، آب جز مفاهیم واضحه. اگر اون ندونیم پس چی میخوایم بفهمیم؟ آب نفهمیم چیه؟
افراد آب ما نمیدونیم، از دار خارج نیست، یا اون آبی که هست در خارج، یا اگر...
خیلی تقسیم نیست. آب مطلق چیه؟ آب مطلق قید اطلاق داره، قید نداره. آب بی قید میشه مطلق.
وجود آب ماهیت
ما حرفای آغازی ها تقرب ما خوبی الان کیف ماکان، اونجا هم ما توضیحاتش عرض کردیم. لذا بعضی ها رفتن گفتن این مجازه، آب اولی مجازه، یک چیزای توضیحات رو کردن شبیه همین مقسمی، لیکن بعضی راه دیگه رفتن. اسم کتاب ها رو نمیبرم، مراجعه بفرمایید در میان. خیلی صحبت های عجیب غریبی کردن در اینجا که مثلا این تقسیم رو درستش کنن، آب یا مطلق یا مطلق. عرض کنم توضیحاً عرض کردیم همچه که اینا گفتن، آب به نحوه اطلاق بدون قید همون آب مطلقه. اینی که آب یا مطلق، یعنی آب مطلق یا به اطلاقش باقی میمونه یا اضافه میگیره، مراد اون عبارت اینه. این توجیهاتی که داشتن خیلی حرفای پرت و پلاست. الان یا حاله من دیگه اسم نمیبرم، کتاب ها رو آقای مراجعه کن، چون نمیشن اندی از معاصرین، نمیخوام وارد این بحث بشن. اون سرش هم این بود، اصلا این سر تقسیم رو برای این آوردن. اینا چون به یک نکته رسیده بودن که آب اگر در بدن حیوان وارد بشه، ولو جزء اکثرش هم آب باشه، به خاطر وجود اون بقول خودشون اون ارگانیسم خاصی که حیوان داره، این دیگه سر آب حتی به نحوه اضافه هم بهش نمی کنه. مثل شیر، مثل بول، به بول آب مضاف هم نمی گفتن. اما اگر آب داخل اجسام مثل نبات بشه، این آب از اطلاقش خارج نمیشه، یک اضافه رو کسب میکنه، مثل آب هندوانه، مثل آب فرسون سی. آب سی بر اثر دخول در جسم نبات عنوان آب بودنش و خارج نمیشه، کسب یک اضافه میکنه. مرادشون این بوده. البته آب باز غیر از مایه، فرسون آهن مضاف، آهن مضاف رو اصلا آب نمیگن. اونی رو که بهش آب میگن یعنی اونی که عنصر آبی داره. گاهی جوری هست که با این که عنصر آبیش هم زیاده، فرض کنید مثل بول، یا فرض کنید مثل از کارم حضورتون که مسئله شیر، با این که عنصر آبیش زیاده، لکن این حتی آب مضاف هم نمیگن به شیر، آب مضاف هم نمیگن. به این اضافه کنین چیزهایی که حالت تخمیری داره، دگرگونی داره، ولی در نبات مثل سرکه نسبت با آب انگور، به سرکه آب مضاف هم نمیگن. سرکه حکمش حکم شیره، اما آب هندوانه آب مضافه. یعنی آب اگر وارد جسم نبات شد، اون اطلاقش از دست نمیده، هنوزم آبه. این که میگه آب یا مطلق یا مضاف، یعنی آب مطلق یا به حالت اطلاقیش مونده یا حالت اضافه پیدا کرده. مراد اون اصطلاح اینه. این اضافه هم در وقتی است که وارد جسم نبات میشه، نه وارد جسم حیوان. وارد جسم حیوان شد، ولو ذات آب محفوظه، به اصطلاح امروز همون مواد، همون اکسیژن و مثلا هیدروژنی که در آب هست در شیر هم هست، اما به شیر حتی آب مذاب هم نمیگن، به بول انسان یا بول حیوان حتی آب مذاب هم نمیگن. میدونین که بعضی حیوانات مثل گاوها بعضیشون شیر عجیبی دارن، شاید 1% 2% چربی، تمام آب دیگه، حکم آب داره، معذاله که بهش آب مضاف نمیگن. این نکتهش این بوده. پس این تقسیم که آب یا مطلقه یا مضاف، اونی که مقسمه خود آب مطلقه، همچه که گفتن آب بدون قید آب مطلقه. پس آب یعنی آب مطلق، یا یبقا علا اطلاقه یا نه کسب اضافه میکنه. یه هم بگه از بس خوشیم تتمه بس فرد، چون وقت هم میگذرم، یه دفعه نگاه میکنم.